بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموعه مباحث محفل اونس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث: ابتلاعات، قسمت دوم.
به تعداد اتمهای بدن همه زنهای عالم، چه اونایی که اومدن و رفتن، چه اونایی که هستن، چه اونایی که تا آخر خواهند اومد، نثار فاطمه زهرا صلوات الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. جهنم همون نفس خودمونه. خب
این جهنمی
هم حضرت رسول معراج دیدن کنید؟ جهنم ما را دیدن بچه مشترک ها را میبینه، همه را که نیمد توصیف کنه، که جهنم همه شا که توصیف نکرد، یه بخشایی را توصیف کرد. اونا وقتی میان بیان میکنن چطور تو خوبیا بهترین را، مصداق بارز را بیان میکنن، اون طرف هم وقتی مطرح کردن اون دیگه بدتریناشو گفتن. یکی از اشتباهاتی که الان صورت میگیره در بخش بدترین ها همینه که گاهی شایع میشه این طرف و اون طرف مطرح میکنن وقتی میخوان خدا را نسبت به خطاهای انسان و برخوردش با خطاهای انسان توصیف بکنن، میان میگن آره اینطوری آویزون میکنن و این چیزا رو تو حلق آدم میریزن، اون چنان میکنن، این چنین میکنن. خب اینا هست، ولی مثل اینه که مثلا شما میرید داروخونه، تو داروخونه مرگ موش هم هست، میگه آره مرگ موش میدن به همه، یعنی میگه مرگ موش ماله واقعا آدمه، اسمش روشه دیگه. اونجا کسانی که بوی از ایمان چشیده باشن، بوی از محبت اهل بیت و صفای باطن، این چیزا رو نمیبینن که، نه اینکه اون به عنوان داروخانه اومده گفته ببین این چیزا هم تو این داروخانه هست، اینا هم هست، مرگ موش هم هست، ما اومده همون مرگ موشه رو گرفتیم، ببین همش مرگ موشه. نه بابا، به خدا همش مرگ موش نیست، این داروخانه که مرگ موش فقط نیست که، مرگ موش هم داره. ولی بعضیا اینطوری تون میرن، از دیگه هم اینوری هم قش میکنن و این طرف تو خوبی هم همینجورن. یا اگر مگه میتونی تو یک کاری بکنی که خدا قبول کنه؟ امکان نداره، امکان نداره. حالا چیه؟ مثلا اومده امام معصوم باز به عنوان یک حقیقتی که باز داروخونش باید جنسش کامل باشه، اومده فرموده که چی؟ یا آقا شرک مثل رد پای مورچه روی سنگ سیاه در دل شب تاریک چجور دیده نمیشه؟ ببین شرک اینجوریه ها، و همه دیگه پیالشو خالی میشه دیگه، بریم بابا دیگه، مگه میشه درست عمل کنه؟ یه کسی میتونه عملی بکنه که یه ریال بیارزه بکن، باید نامیدی میاره. این طرف اینطوری نامیدی میاره به لحاظ تکامل، اون طرف هم یه جور دیگه انسان را باعث تشتتش میشه، باعث نگرانیش میشه. خب بابا بین این دوتا این همه تفاوت، این همه درجه و درکه وجود داره، اونا هم هست، این هم همه باید مد نظر باشه، به اضافه تمام شفاعت ها، تمام عقولی که میتونن مراتبی رو بسازن، همه رو باید در نظر بگیریم. لذا صحیحش اینه که ما بگیم بی نهایت مراتب داریم، منتها در اونجایی که در مقام بیان بودن هم اون طرفش رو بیان کردن تا اونجایی که بشر میفهمه، هم این طرفش رو، ولی بازم نه اونه نه اینه. چطور مثل صراط مستقیم میگن آقا از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر، بگو راهی نیست دیگه، این چه راهی شد؟ بابا میخوایم بگن یه جایی هم اینقدر افکار انسان، رفتار انسان دقیق میشه و قابلیت محاسبه پیدا میکنه که تا اینجا، تا این دقت هم میشه که اون را دقیق شد روش، نه که اونا همه همینه دیگه، این چیزا رو نمیفهمیم که. پیغمبرم باید مواظب خودش باشه دیگه، اون مال پیغمبره، اولیا الهی هم
نه.
چون رفع نقص میکنه، از اون جهت میگیم که جهنم جز نعمتهای بزرگه، چون رفع نقص میکنه. چه چیزی بهتر از این که یه وسیله ای را خداوند در اختیار انسان قرار بده که نقصش رو رفع کنه؟
الان مثلا من رفع نقص خودم مشکل دارم، خودم جهنم هم
من درسته که تو جهنم اجمالاً هستیم، ولی نه اینکه واقعا شما دوستم داری که باشی، یا اینکه درخواست اضافه هم میکنی. ببین ما یه وضعیت خاصی برامون حاکمه که وقتی ناظر از بالا نگاه میکنه، از بالا که نگاه میکنه میگه ببین هر وقت یه لحظه نقصی پیدا شد فورید چطوری بدن انسان، مال مثال معقول و محسوس، بدن انسان رو میگن اصطلاحا وقتی یه جا شکاف برداره بشکنه، استخونه که ضربه بخوره تق بشکنه، یه جایی ضربه بخوره شکاف پیدا کنه. خب اونایی که اهل فنن میگن بابا این بدن هر چه توان داشته باشه همه رو بسیج میکنه، بیاد اینجا این بنا کنیم، اینو ترمیم کنیم، این کارو بخواد بکنه دیگه. در مسئله روح هم عین جسمه، شما فوری تا میبینی که نقص پیدا کردی، همه وجودت به طور ناخودآگاه همه یهو اونجا بسیج میشن، اینا چیکار کنن؟ اصلاحش بکنن. اون لحظه که حالا یه کسی داره از بالا نگاه میکنه، اون لحظه رو نگاه میکنه میگه عجب جهنمی شد اینجا، چه جنگی شد، چه وضعیتی شد. خب زودم اصلاح میشه، توبه همینه دیگه. ولی اگر کسی مثلا اصلا غافل باشه که حالا چه غلطی کرد، چه اشتباهی کرد، چه خرابکاری صورت گرفت، خب این دیگه اولا توبه معنی نمیده، تازه اگه لفظش هم به کار ببره اثری نداره، نیروی بسیج نمیشه، کاری اتفاق نمیفته. اینا در واقع قانون خود انسان است که از بیرون وقتی نگاه بکنن اسم میذارن روش، میگن ببین اینجا مثلا ما اینا دوست داریم. چه دوست داریم؟ این دفاع رو دوست داریم که ما همه وجودمون یه دفاع کنه، حالا شما اسمش بزنید جهنم، این دفاع رو دوست داریم ما. در این حال نمیخوایم همیشه تو این حالت باشیم، مگه میخوایم همیشه تو این حالت باشیم؟ دوست هم نداریم، میخوایم بریم بیرون دیگه، که حوصله‌اش داره اینقدر فکر کنه به این چیزا. همون لحظات رفع نقص رو به پیامبر نشون دادن، لحظات رفع نقص دیگه. جهنم تکراری که ما نداریم که، الکی که مثلا اونجا نمایشگاه نذاشتن، یه نمایشگاهی هست یا مثلا تئاتری اونجا مثلا دارن بازی میکنن، پیغمبرم یه لحظه رفت تئاتر رو دید، معنی نداره که دیگه. یه تئاتری اونجا بازی میکردن، یه دیر رو داشتن سلابه میکشیدن، پیغمبر تئاتر رو تماشا کرد، بود برای ما تعریف کرد، نه اون واقعیت رو دید. خب اون واقعیت کجاست؟ تو جان ما، بیرون که نیست دیگه. پس یه حقیقتی وجود داره، یه اتفاقی توی این عالم داره میفته. حالا حتی اگر شما مصداقی هم بیای بخوای نگاه بکنی، چون همیشه این حرف صحیحه به لحاظ تفاوت در گناه و تفاوت در عقاب، درست شو؟ همیشه یکی از اون طرف اوله، یکی از این طرف اوله. بنابراین چه اشکالی داره که پیامبر همون اولیه اون برا دیده، همین اولیه این برا دیده، یعنی هم در اوج بدترین عذاب رو دیده یه لحظه، فرق نمی کنه دیگه، اون که قانونی که ما گفتیم ثابته، قانون ثابته. یعنی هر کس در هر دین و ایمان و باوری که تو عالم باشه، هر جا پاشو رو فهمش گذاشت هیچ فرق نمی کنه، به اندازه اون پایی که رو فهمش گذاشته اونجا باید تقاص بشه و خودش هم خوش تقاص میکنه، همین که فهمید از اون
مصرف کننده داره،
اونم داره، آره اونم داره. اون آخریه است دیگه، اون برگ موشه مال اون آخریه است، اون که دیگه با علم و عمد و لج و لجبازی و فلان و بهمان میاد میره مثلا نعوذ بالله، چون یه برخود شده من بگم عبرت باشه، یه کسی عاشق یه کسی، گرفتار یه کسی میشه صرفاً به خاطر این که تو نفس خودش الله اکبر از نفهمی، یعنی اینقدر نفهمی عمیقه که از تصورش سخته. من بذارید تصور برای شما ایجاد بکنم این چقدر سخته. این میخواسته تو نفس خودش شخصیت اونا بشکنه. چی جوری؟ تو نفس خودش خب رفته یه گناه کبیره مرتکب شده بدونه که طرف بفهمه که این گناه کرده. اصلا تصور میتونی بکنی؟ یعنی خریت بدبختی تا کجا میشه ها؟ میگم آقا خب شما این گناه رو کردی، اون طرف هم فهمید؟ خب نه، اگه بفهمه که منو میکشه. میگم خب پس چرا رفتی؟ میگه از لج اون. ببین نادانی کجا میشه. خب اینو باید چیکارش کرد؟ اینو باید سلاوش کشید دیگه. میگه بابا تو که هیچ خاصیتی نداشت، حتی یه ذره عذابم میگه اصلا خبردار نشه که بخواد عذاب بکشه که من رفتم همچین خیانتی کردم. پس چرا همچین کاری رو کردی؟ لج. میخواسته اون طرف خیالی خودش الله چی معنی کنیم ما این حرفا؟ این آدم باید چی کارش کرد؟ این آدم که اینقدر احمقه، اینقدر این مرگ موشه دیگه. من واقعا اگه پیش نیومده بود اینو پیدا نمی‌کردم، باش برخورد نمی‌کردم، واقعا تصورش برام چیز عجیب غریبی بود. یعنی به جای آدم چنین مثالی تصور کنه. تو سر باخت، همش باخت. اشاره کردیم که اگر ایمان نباشه، ایمان اگر نباشه اون عمل صالح نمیشه اتومات. اصلا صالح ازش سر نمیزنه، امکان سر زدن نداره، چون این دوتا با هم دیگه لازم ملزوم هم هستن. چون شما به اندازه باوری که داری اون کار را درست و همه جانبه بهش نگاه میکنی، بهش میپردازی. هر گوشش رو که باور نداشته باشی دیگه اونجا رو ولش میکنی، رهاست، به خود یا خود چیزی نصیب ما نمیشه. چون اونی که گفته شده عمل صالح، اگه خاطرتون باشه خدای سبحان در قرآن عمل صالح رو به جان و حقیقت انسان نسبت میده. لذا به جناب نوح وقتی که میخواد بگه که این چه اینو چنان ما به خاطر این بچه‌ی تو رو نجات ندادیم، میفرماد که انه عمل غیر صالح. نمیگه عمل غیر صالح انجام داد، میگه این عمل غیر صالح بود، یعنی نتیجه رو گفت. ولذا وقتی انسان باور نداشته باشه اون عمله به خودی خود صالح نمیشه، طالح میشه، بدبختیه. لازم ملزوم هم هستن که بعدم عرض کردیم که وقتی شد صالح، وقت از تو اون عمل صالح بهشت خلق میشه. لذا بهشت آفریده نفس انسان که در واقع از عمل انسان هست. البته بهشت ذات هم میشه به لحاظ اینکه کم کم این اعمال، این رفتار، این تفکرات، این عقاید بشن ذات ما. ذات که شدن میشه بهشت ذات.
الان آدم های هستن که ممکن اهل نماز نیستن، اما آدم خوبی هن. اونجایی که دارن کار میکنن کارشون رو به معنای واقعی واقعا انجام میدن. صفات انسانی رو داره، اما اهل نماز نیست، اهل روزه نیست، اهل دین هم نیست، اما آدم پلیدی نیست. این چطور خواهد شد؟ عملش در دنیا و آخرت چطور بشه؟
واضحه اگر یه کسی در یه چنین مرتبه‌ای باشه این معلوم میشه که خیلی چشاش کم سوه، خیلی درکش پایینه، به اصطلاح سوسوی کم عقلی داره زندگیشو میگذرونه. یعنی اونیم که ما بهش میگیم کار خوبیه فلان مهمانه، اون در حد احساسات و بوی از عقل داره کارش انجام میده. وگرنه عقل وقتی بیاد صحنه عقاید و افکار و رفتارش جهت میده. اگر یک کسی بهترین زیبایی را ندید، حالا هر چی میخواد ریزکاری های کچولوها را دیده باشه، ما اینو نمیگیم بینا، میگیم کوره. تعبیر قرآن اجوریه دیگه، وگرنه قرآن که با کسی سر لحج نداره که، یا نمیاد مثلا فرسون علکی به یک کسی توهین کنه که. خدا که اینجوری که نیست که، واقعیت رو داره میگه. چرا خدا به یکی میگه کوری؟ میگه خب تو که منی به این بزرگی ندیدی، حالا کوری دیگه. دیگه صدای من رو نشنیدی، خب کری دیگه. بنابراین اینا به نسبت اون چه که ندیدن، به نسبت اون درکی که نکردن، این درکاشون به حساب نمیاد، چیزی دستشون رو نمیگیره. حالا اینجا وقت دو قسم میشن. یه قسم اونایی هستن که بهشون گفته شده که یه همچی چیزی هست، اتمام حجت شده بهشون. یه دسته هم نه کسانی هستن که هیچ اصلا خبردار نیستن و اینایی که بهشون رسیده اتمام حجت شده، اینا به خاطر اینکه پر روی این فهم بزرگی بزرگ، یعنی در واقع خورشید به اون بزرگی را ندیدن و اون همه زیبایی را نفهمیدن، اینا خب عذاب علیم داره مشخصه دیگه. ولی اونایی که اون حجت بهشون نرسیده، اینا نه در همون یه بهشت ابتدایی خودشون هستن و جهنم نمیرن، عذاب هم نمیشن. خدا نکنه ما کافر شدیم، تا کافر نشه، تا تو اون مراحل قرار نگه واقعا درک نمیتونه بکنه. آدم فهمیده نیست نفهمیده درک کنه. یا عاقل بخواد مثلا بی عقلی رو تصور کنه، نمیشه که بی عقلی بشه. آدم عاقل که نمیتونه بی عقلی تصور کنه، تصور صحیحی از بی عقلی نمیتونه داشته باشه. یه مؤمن نمیتونه تصور صحیحی از کفر داشته باشه، نمیشه.
یعنی باید مؤمن باشه که در قیامت هم بهره مند بشه.
اون ایمان خاص داره. البته عرض کردم وقتی یه کسی درکی از یه چیز خاص برتری نداشت، قطعا نسبت بهش حسی هم نداره، حسش هم برانگیخته نمیشه، طلبی هم درش خلق نمیشه. بنابراین اون تو همون فضای بسیار بسیار محدود در همون نوایی که به اصطلاح به خودش همونجا راضی هم هست، در همونجا راحته. گرچه که تفاوت بله برای ناظر بالا و ناظر آگاه تفاوت از زمین تا عرشه بین این چیزی که این آقا الان میخواد و اون چیزی که باید بخواد خیلی تفاوته. ولی خب وقتی طرف نمیفهمه، وقتی درک نمیکنه، حالا چرا بعضی تعبیرات در بعضی از آیات روایات هست که حاکی از اینه که خیلی کلاس بنده خدا پایینه؟ این برای چیه؟ اون برای یه حقیقته، برای اینکه اصلا برفرض طرف تمام لذت های دنیا رو بخواد، تمام زیبایی های دنیا رو بخواد، هر چی که خوبیه تو دنیا بخواد، اصلا اینه که تو دنیا مربوط به دنیا با در از چند میلیاردم خدا، چند میلیاردم امام حسینه، چند میلیاردم فاطمه زهراست، به حساب نمیاد که اینا که. برای تو اگر تحقیر میشه اون چی که انسان های غیر مؤمن طلب میکنه، اگر تحقیر میشه بنابر قیاس به واقعیته، واقعا هوا هم منصور است، واقعا به حساب نمیاد، به دیگه قباره که شما توی روزنه خورشیدی نگاه بکنید. اینطوری در برابر اون بی نهایت، اون چی که انسان باید بخواد و اون چی که الان میخواد اصلا به حساب نمیاد. اون حقیقت رو دارن اشاره میکنن، در مقیاس هیچی دست آدمو نمیگیره. یا هیچ هیچ هرچی هم حالا بخواد بفرما، حالا مزدش میخواد تو دنیا بدن. این که فرمودن که بعضی ما تو دنیا مزدشون میدیم، اونم به این لحاظه که توقع این طرف اینجوریه، اگه نه از عدالت خدا دوره که یک کسی اون ور بخواد این ور بهش بده. توجه نداره. بعضی علنا میگن و ما نخواستیم اون ور همینجه بده، علنا میگن خب بفرما همینجه بده. اون فرمایش خداوند به حقایق خورده. یعنی ببین خداوند نمیاد یه حرفی بزنه بعد روش یه چیز بسازه. خدا از روش ساخته حرف میزنه. وقتی میبینه که این طرف اونور نیست، نیستش اونور، توجهش اصلا به اونور نیست، میگه آقا چیزی اونور به تا نمیدیم، میگه نمیدیم، نه اینکه اون هستش بهش نمیده، میگه چون نیستی خب ما چی بهت بدیم؟ خب تو نمیخوای، تو اصلا فکرش نمیکنی، نگاه نمیکنی، خب ما چی بهت بدیم دیگه. نثار امیرالمؤمنین صلوات فکر کنم شما پای قتل من نشستین دیگه الان. خسته بشیم در خدمت شما. ابتلا نقشش در تکامل انسان اجتناب ناپذیره، به لحاظ این که خودش اجتناب ناپذیره. کسی نمیتونه بگه که من مبتلا نشدم، نیستم، نمیشوم، یا از خدا بخواد مبتلا نشود، چون ابتلا یعنی که انسان در شرایطی قرار میگیره که یک نیروی غیر از این اراده‌ای که کرده و میخواد یه خیر رو انجام بده، یه نیروی دیگری هم بیاد بخواد با این مبارزه کنه. این میشه مبتلا. میگه من مبتلای به فلان اندیشم، مبتلای به شیطانیم، مبتلای به اعمال گذشته خودمون هستیم، مبتلای به محیطیم، مبتلای به افکار عمومی هستیم. یعنی ابتلا اجتناب ناپذیره، چون استکاکه. ما در هر شرایطی بالاخره یا با نیروهای درونی خودمون در استکاکیم، یا با اون چی که در بیرون در جریانه، یا نه مجموعه درون بیرون که دیگه بدترین سخت‌ترینه. بنابراین اگر کسی بتونه که در میان این ابتلاعات به اصطلاح در همون صراط مستقیم قرار بگیره، یا اینکه عمل صالح انجام بده، یا اینکه به تعبیر دیگری وقتی نازل نگارش میکنه بگه که این داره زیبا رفتار میکنه، اونجور که اهل بیت فرمودن که شما باعث زینت ما باشید، یعنی اینم یه نگاهه از این زاویه زیبایی، قشنگ زندگی کنه، زیبا رفتار کنه. اگر کسی یه چنین توفیقی را پیدا بکنه به نسبت به موضوعاتی که او را مبتلا میکنه، روند تکاملیش سریع تر میشه. به خاطر همینه که بعضی هم میان در میان ابتلاعات طبیعی که دارن خودشون برای خودشون ابتلا میذارن، اصطلاحا بهشون ریاضت دیگه. چون ما طبیعتا به خودی خود که داریم ریاضت بکشیم تو زندگی، بعضی هم میان تازه چیکار میکنن؟ برای خودشون ریاضت تعریف میکنن، حالا یا نذر میکنه، یا قسم میخوره، یا نه اراده میکنه، تصمیم میگیره که من میخوام به فلان مدرجی هرچی که هست میخوام یه مقامی رو کسب کنم، میخوام به یک درجه دسترسی پیدا بکنم، میاد خودش رو محصور میکنه، محدود میکنه، برای خودش ریاضت تعریف میکنه. خب این ابتلاش بیشتر میشه دیگه، هر لحظه اون نیروی خلاف این جهت داره اون را میکشه که ببره و مانع بشه از این که بتونه ریاضتش رو ادامه بده. بنازا این شخص طبیعتاً باید که سریع‌تر و احیاناً اگر همه ملاحظات داشته باشه بهتر به تکامل خودش دسترسی پیدا بکنه. بنابراین نقش ابتلاعات در تکامل انسان نقش اجتناب ناپذیره. همه مبتلایی، همه در ابتلا داریم حرکت میکنیم. دو قسم ابتلا هم هست، من اشاره‌ای بکنم. ابتلا وقتی مطرح میشه عمدتا ذهن ما میره روی منفیات، نه تو خوبی هم انسان مبتلا به خوبی هم میشه، تمام صفات خوب انسان بهش مبتلاست. شما انسان دست دلبازی هستی، مبتلا میشی. یا ببینی که در یه روز 4 نفر بهت مراجعه میکنن، ممکنه 10 روز هم کسی مراجعه نکنه، حالا یه روز یه مرتبه 4 تا میان مراجعه میکنن، حالا شما هم دست دلبازی، یه مرتبه مبتلا میشی به همون خوبی صفت خوبیت، یا ممکنه که یه کم بیاری. بابا امروز چند تا رو باید را بدوزیم؟ در واقع هم ابتلا به نعمتهای الهیه، هم ابتلا نسبت به نقمتهای الهیه. یعنی هر دوش انسان مبتلایه، هم به خوبی مبتلایی، هم به بدی، هم به دارایی مبتلاییم، هم به نداری، هم به شادی مبتلاییم، هم به غصه، هم به بود، هم به نبود، همش ابتلا. شما وقتی ایمان دقیق تر میشه جادت باریک تر میشه، یعنی ابتلا به باریکی جاده میشی، به دقت مبتلا میشی، به اون باور بالاتر دیگه از تو نمیپذیرن مثل بغل دستی. ممکنه شما دوتاییتون حتی سرمایه‌تون، نیازمندتون، همه چی یکیه، اما باورتون متفاوته. چون باورتون متفاوته وقت ابتلاعتون میشه متفاوت. جاده باریک میشه به لحاظ اون خروجیه که در انسان هست به اون سنجیده میشه. خیلی خوب شما که اونقدر باور داشتید چرا خروجید با اون کسی که باورش کمتر بود یکیشو برای چی؟ تا که میدونستی که ما این کارو میکنیم. حالا اون نمیدونست، اونقدر باور نداشت که ما این کارو براش انجام بدیم. تا که میدونستی چرا نکردی؟ چرا مثل یه نادان عمل کردی؟ مبتلا بشیم به مقدار باور.
آه
این شدیدن قرآن نازل شده، خدا خودی که درمان نازل کرده، درمان هست، اما باید تلاش بکنیم باید مستقرد بکنیم باید باید یواش یواش به حدودت برسیم. حالا من باید باز تشبیه معقول و محسوس رو عرض کنم. خدای تعالی نسبتش با ما مثل سنگ خامه که شما وقتی که صیقلش بدی این جلا پیدا میکنیم میشه آینه. یعنی ما در واقع اینجا داریم که هی خودمون رو صیقل میدیم بعد نگاه بکنیم همون خدا رو خودمون نمیبینیم ولی همون خدا رو میبینیم. در حقیقت چون خودمون رو بهتر که دیدیم بعد میبینیم که اون منی وجود نداره که خودش دیگه. اون نحن و اقرب الیه من حبل الورید اون رو تماشاش میکنیم، اون رو درکش میکنیم. توی ما دیگه مثلا الان آینه ما کدره، یعنی فهم ما کوتاهه. خب نمیدونه میگیم کو چی شد، یه عمر طول میکشه ولی این سنگ خام تبدیل به آینه میشه. به یه تعبیر دیگری خدای تبارک و تعالی رو شما تشبیه دیگه چی کنیم، مثل یه آب سدی فرض کنیم بی نهایت، حالا آب اون طرف سد دپو شده، ما این ورسد دیم هر این سراخ باید بکنیم بریم اون ور دسترسی به این آب پیدا کنیم دیگه. این ما هستیم که باید خودمون را کانال کنیم برای رسیدن به اون چشمه، اون دریا، اون هستی بخش که بتونیم به اون وصل بشیم. تعبیر دیگه اون یک چیزی بین ما و خودش گذاشته که به خودی خود به لحاظ عدم معرفت ما، حالا شما بگو پرده، بگو مانع، هر چی میخوای بگو، حالا شما در این طرف اینه که یا اینو شفاف کنیم که اون طرف رو ببینیم یا اینکه برش داریم. حالا تعبیره دیگه، تعبیرات مختلف میشه براش کرد. اگر مانع فرضش کردی باید برش داریم، مانع ها بردار اونجا هستش. بانش هم چیه؟ خودتی یا خودبینیم. وقتی خودمون رو نایدمون رو خودمون رو هست کنیم کم کم چیه حالا. این میشه مانه. همی که العلم حجاب الاکبر گفته میشه این علم به خوده، علم به نفسه. ما وقتی که فکر میکنیم هستیم، اینجوری هستیم، اونطوری هستیم، این شرایط اینجوری داریم، داراییمون وقتی نگاه میکنیم حجابه. انسان تا دارایی خودش هم میبینه تو حجابه، تو حجاب خوده، تو حجاب داراییه. حجاب اکبر هم هست، به این راحتی نمیشه ازش گذشت. به شما ها
شما مبتلا هستی، به ما ها ما هم
مبتلا هستیم جای تنگ.
باید شما
اینو کارش ببین من گذاشتم که اون دلش بسوزه. من دیگه دلسوزه از خدا که نیستم باشم که خب من چه کار کنم، خدا هم داره میبینه دیگه، در محضر خدا داره انجام میشه. من حالا من مبتلا من الان ببین من مبتلا خب منم دیگه از خودش یاد گرفتم این زیرکی حالا دیگه آره دیگه میگم خب میگم به من چه دیگه خودش یاد گرفت خودش یاد گرفت میگم به من چه خب خودش یاد میبینه دیگه. آقای قرازه نه همون جمعه دو که مرحوم شهید مدنی میخواست که خیلی آدم زاهد و عابد و خاصی باشه، اخلاق خاصی داشت، میخواسته که مثلا هیچ وقت از ائمه چیزی نخواد. قانونش این بوده از ائمه نه چیز خودشون دارن میبینن دیگه. یه مدت عباش سوراخ شده بود، خجالت هم بکشین عبا رو همیشه این گوشه اینجا که سوراخ بودا دستش جمع میکرد، مچاله میکرد، جمع میکرد و میره این ور اون ور میره که معلوم نباشه عبای سوراخ. این خسته میشه این مدتی مچاله میکنه، نه کلک اهل بیت بود. یه روز دیگه از حرم امام رضا میاد بیرون، سوراخ رو میاد برای دری هانیگاه بکنه.
از تو سراخ عواز زری ها نگاه بکنه اون میره میره دم در میرسه یکی جوابش میره یه جواب میشه آره خدا داره میبینه.